ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا هر جایی که هستید و در شبانگاه سه شنبه خودتون مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده احسادی هستم، همراه شما در مجله نیم ساعته زنده شبانگاهی رادیو فردا با بخشای متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم در آخرین ساعتهای هفتمین شب از اردیبهشت ماه برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو جمشید زند.
با سلام. سفیر سوئیس در تهران که کشورش حافظ منافع دولت آمریکا در ایران است، به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. این احضار برای ابلاغ اعتراض رسمی ایران به رأی دادگاه‌های آمریکا درباره اموال توقیف شده ایران انجام شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دو یادداشت رسمی که حاوی اعتراض ایران به این احکام بود، به سفیر سوئیس داده شده است. بنابراین گزارش، سفیر سوئیس در تهران گفته است مراتب را سریعاً به وزارت خارجه آمریکا منعکس و نتیجه را اعلام خواهد کرد. هفته گذشته دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه بدوی این کشور درباره استفاده از 2 میلیارد دلار از اموال توقیف شده ایران را برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی تایید کرد. از سوی دیگر کارگروهی برای رسیدگی به اموال ایران در آمریکا تشکیل شده است تا حکم توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی را پیگیری کند. ریاست این کارگروه را علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی بر عهده دارد و وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی اعضای آن هستند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید راه قانونی برای ارسال اعتبارنامه مینو خالقی به مجلس وجود ندارد. به گفته او شورای نگهبان، هیئت نظارت و برخی هیئت‌های اجرایی انتخابات اصفهان اعتبارنامه خانم خالقی را امضا نمی‌کنند تا وزارت کشور بتواند آن را به مجلس بفرستد. شورای نگهبان پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، رأی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را بدون اعلام دلیل باطل اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری اینا، وزیر کشور گفته است زمان این که انتخابات یک استان تایید شده نمی‌توان آرای یکی از افراد را باطل اعلام کرد. وی در این حال به نقل از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است که نظارت استصوابی در همه مراحل انتخابات جاری است. آقای رحمانی فضلی با اشاره به اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان در مورد پرونده خانم خالقی گفته است یکی از راه‌ها این است که نمایندگان می‌توانند در قالب استفساریه به این موضوع را در صحن مجلس مطرح کنند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که دادگاه انقلاب 4 متهم پرونده هایی را که امنیتی خوانده شده در مجموع به 27 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. این خبرگزاری به نقل از محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری گزارش داد که در این پرونده آفرین چیتساز خبرنگار به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهامات خانم چیتساز که به همراه چند روزنامه‌نگار دیگر از آبان‌ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد، اجتماع و تبانی به قصد بهم زدن امنیت و ارتباط با دولت‌های بیگانه عنوان شده است. آقای علیزاده طباطبایی گفته است دیگر موکل روزنامه‌نگارش احسان مازندرانی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت به 7 سال زندان و داوود اسدی و احسان سفرزایی نیز به 5 سال حبس محکوم شده‌اند. اتهام این دو فعال رسانه‌ای نیز اجتماع و تبانی علیه امنیت خوانده شده است. این وکیل دادگستری گفته است که موکلانش به این احکام اعتراض خواهند کرد. در پی بازداشت این روزنامه‌نگاران در سال گذشته، مقام‌های قضایی ایران آنها را اعضای یک شبکه نفوذی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و همچنین عناصر جاسوس و مزدوران قدم به دست آمریکایی خوانده بودند. و عباس کیارستمی، کارگردان معروف سینما که به دلیل بیماری گوارشی در بیمارستان بستری شده بود، عصر سه‌شنبه مرخص شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای کیارستمی در این مدت 4 بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. پیش از این وزیر بهداشت که تیم پزشکی متخصصی را برای درمان آقای کیارستمی مسئول کرده بود، همزمان شدن مراحل جراحی و التهاب کیسه صفرا را دلیل وضعیت درمانی او و طولانی شدن مدت بستری شدنش در بیمارستان عنوان کرده بود.
متشکرم. جمشید زند بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. و وزیر پیشین دفاع و چند مقام مسئول دیگر در کشور خواستار محاکمه محمود احمدی نژاد برای توقیف دلارهای ایران در آمریکا شدند.
تقریبا تمام آن چیزی که آقای احمدی نژاد انجام داده مورد حمایت مستقیم آیت الله خامنه ای و سپاه به عنوان ارکان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ایران بوده.
صندوق بین‌المللی پول گفته پایین رفتن قیمت نفت به کشورهای صادرکننده ضرر زیادی وارد کرده.
قیمت نفت اونقدرها هم پایین نخواهد موند. برای اینکه تولید نفت به اون شدت قدیم نخواهد بود، پایین اومدن قیمت انرژی امکان رشد و توسعه فعالیت‌های دیگر فراهم می‌کنه.
بیشتر می‌شنوید اگر همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. در پی ادامه درگیری‌ها بین جناح‌ها در ایران بر سر اینکه چه کسی در مورد توقیف دلارهای ایران در آمریکا مقصره، وزیر پیشین دفاع و همینطور چند نفر دیگه از لزوم محاکمه محمود احمدی نژاد به عنوان مسئول دولت پیشین سخن گفتند. جواد کوروشی:
محمود احمدی نژاد دولت خود را پاکترین دولت تاریخ ایران می‌دانست.
به خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور، پاکترین.
و تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را کاغذ پاره می‌خواند.
حالا من که امروز اول نظرمو گفتم، گفتم اینا یه کاغذ پاره است. واقعا هم کاغذ پاره است.
و حال نزدیک به 3 سال پس از پایان دولت او و آشکار شدن پرونده‌های اختلاس کلان مانند پرونده بابک زنجانی، به گزارش روزنامه شرق، اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی و وزیر پیشین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، میگوید آقایان 8 سال به اقتصاد، صنعت و تجارت کشور لطمه وارد کردند و هیچگاه نمیگویند در دوره‌هایی که تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌دانستند 35 میلیارد دلار کجا رفت. به گفته آقای ترکان، هواداران دولت سابق امروز نگران اقدامات دولت 11 که از روی ناچاری باید دنبال کنند هستند. آقای ترکان میگوید باید قوه قضاییه به این قضیه ورود کند. مجلس باید به این قضیه رسیدگی میکرد که از آن زمان تا امروز ما نظارتی از سوی مجلس نداشتیم. به نوشته خبر آنلاین، سعید لیلاز، پژوهشگر اقتصاد ایران، هم در واکنش به حملات اصولگرایان به دولت برای مقصر جلوه دادن در مسئله توقیف اموال ایران توسط آمریکا میگوید او به یک محاکمه بسیار بزرگ فکر میکند، چون در تمام سالهای طلایی 750 میلیارد دلار درآمد نفتی به شکل کاملا درستی هزینه نشده است. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، هم آنچنان که روزنامه شرق می‌نویسد در همایش مجلس امید در دانشگاه عراق گفته است که مشکلات اقتصادی فعلی کشور حاصل برجام و عملکرد دولت فعلی نیست، بلکه به عملکرد دولت قبل باز می‌گردد. بنابراین و به گفته آقای مطهری، امروز برجام مانع بزرگی بر سر راه کسانی است که در دوره تحریم سود می‌بردند و اکنون علیه آن جفت‌سازی و تلاش می‌کنند کاری کنند که سرمایه‌گذاران خارجی جرأت سرمایه‌گذاری در ایران را نداشته باشند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، درباره اهمیت و شانس یک محاکمه احتمالی محمود احمدی نژاد به رادیو فردا میگوید احتمال چنین محاکمه‌ای بسیار کم است.
فقط کسانی مثل علی مطهری یا اکبر ترکان نیستند که از ضرورت محاکمه احمدی نژاد حرف میزنند. بخش بزرگی از افکار عمومی و نیروهای مدنی به دلایل مختلف خواستار محاکمه آقای احمدی نژاد هستند، از جمله به دلیل انبوه فسادهای مالی و غارت ثروت ملی در دوران اون، یا به اتهام دور زدن قوانین و حتی نقض حقوق شهروندان. حتی کسی مثل صادق خرازی هم محاکمه آقای احمدی نژاد رو حق تاریخی ملت ایران خونده بود. هاشمی رفسنجانی و آقای اسحاق جهانگیری هم تلویحا از محاکمه احمدی نژاد استقبال کرده بودند. اما واقعیت این است که به رغم تمام این درخواست‌ها، تصور محاکمه تمام عیار و عادلانه کسی مثل آقای احمدی نژاد حداقل در این مقطع خیلی غیر واقع بینانه. یک دلیل ساده، اون هم این است که تقریبا تمام آن چیزی که آقای احمدی نژاد انجام داده مورد حمایت مستقیم آیت الله خامنه ای و سپاه به عنوان ارکان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ایران بوده. در واقع محاکمه آقای احمدی نژاد، بخواهیم یا نخواهیم، محاکمه غیر مستقیم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای پشت پرده قدرت هست و هیچ شاهدی وجود نداره که ما باور کنیم اونها حاضر هستند به اشتباهات خودشون اعتراف کنند. با وجود این، نکته مهم این هست که اصلاح طلبان و نیروهای منتقد میتونند از ابزار و تهدید محاکمه آقای احمدی نژاد به عنوان یک ابزار برای حفظ تعادل در عرصه سیاسی استفاده کنند. در واقع فشار برای محاکمه آقای احمدی نژاد، یعنی فشار بر آیت الله خامنه ای، یعنی فشار بر سپاه پاسداران برای پذیرش مسئولیت تمام اون چیزی که در 8 سال گذشته اتفاق افتاده.
از نعمت احمدی، حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در تهران، پرسیدم از نظر حقوقی یک چنین محاکمه احتمالی چه فرایندی را باید پشت سر بگذارد.
جدای از این که چه اتهامی وارد کنند، کی اتهام رو وارد کنه، از مدارک، اسناد، دلیل، علت و اصولاً آیا صحیح یا صحیح نیست که بخواد فردی رو در حد رئیس جمهور یا در سطح رئیس جمهور محاکمه کنیم، جدای از اینکه آیا فی‌الواقع مجرم است یا نیست، قانون برای محاکمه رؤسای جمهور و مقاماتی از این دست راهکار حقوقی خودش رو داشته. برابر قانون مرجع قضایی رسیدگی به جرائم احتمالی رؤسای جمهور با دعای عمومی دادگستری اصولا صلاحیت عام محاکم عمومی حاکم است در نحوه محاکمه. به عنوان شهروند عادی که ما اینکه شما دید معاون اول رئیس جمهور آقای رحیمی که الان زندانه در همین محاکم عمومی در دادسرای عمومی انقلاب تهران رسیدگی شد و در درجه کیفری استاد محاکمه و محکوم شد و رفت عدلیت شهر هم رأیش تایید شد.
در این میان و به نوشته روزنامه شرق، طهماسب به مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا میگوید این اوراق در سالهای 86 و 87 نیز بلوکه بود و بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار را داشت به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند. به گفته رئیس کل پیشین بانک مرکزی بخشی از این کار هم انجام شد، اما بخشی از ذخایر اوراق دلاری در تحریم آمریکا ماند. آقای مظاهری به نوشته روزنامه شرق میگوید چون آقای احمدی نژاد در آن زمان اعتقاد داشت که این تحریم ها کاغذپاره ای بیش نیست، در زمینه تبدیل ذخایر ارزی به سایر واحدهای ارزی آنطور که باید همکاری نکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. دادگاه انقلاب ایران روز سه‌شنبه 4 روزنامه‌نگار رو به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. محمود علیزاده طباطبایی که وکالت 3 تن از این روزنامه‌نگارها رو به عهده داره، به خبرگزاری ایسنا گفته آفرین چیتساز به 10 سال زندان، احسان مازندرانی به 7 سال زندان و داوود اسدی هم به 5 سال زندان حبس تعزیری محکوم شدند. همینطور ایمان میرزازاده وکیل احسان سفرزایی گفته موکلش به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. این روزنامه‌نگاران 11 آبان ماه سال 94 بازداشت شده بودند. سازمان گزارشگران بدون مرز این حکم‌ها رو محکوم کرده. در همین زمینه بشنویم رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این زمینه چه میگه؟
محکومیت سنگین روزنامه نگارانی رو که قربانی موج بازداشت هایی از اواسط ماه آبان شده بودند و تا امروز به شکلی و به گونه غیر قانونی زندانی شده بودند.
آقای معینی، گفته میشه که اتهام مشترک در واقع تمام این دستگیر شدگان که شما فرمودید در این موج بازداشت شدن رو به هم متصل کرده. اتهام اصلی فعالیت تبلیغی علیه نظام هست، همینطور اجتماع تبانی و اقدام علیه امنیت ملی کشور.
اینو یادآوری کنم که امروز تقریبا میشه سال روز فرمانی که آقای خامنه ای دادن در 16 سال پیش در سال 79 در همین اردیبهشت ماه، وقتی که ایشون روزنامه نگاران و رسانه ها رو پایگاه دشمنان خواندند. از آن پس تا امروز بیش از 300 روزنامه نگار بازداشت شده و اتهام همشون هم همینه، یعنی اقدام تبلیغی علیه نظام، به نوعی اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات رسمی جمهوری اسلامی. اما از آنجایی که تا کنون هیچ کدام از این دادگاه‌هایی که برگزار شده دادگاه‌های عادلانه نبوده، دادگاه‌های حقوقی عادلانه و مطابق با موازین بین المللی نبودن، خب متاسفانه بسیاری از روزنامه‌نگاران کوم شدن، زندانی شدن. بیش از 200 پرونده من میتونم نام ببرم که روزنامه‌نگاران با این گونه اتهامی بازداشت شدن، متهم شدن، سپس در دادگاه این اتهام‌های جعلی و ساخته رو به نوعی برخیاشون با شکنجه مجبور به اعتراف شدن و علیه خود آنها در دادگاه به کار برده شد.
آقای معینی، دبیر شورای عالی امنیت ملی قبلا در پاییز سال گذشته اعلام کرده بود که آزادی این روزنامه‌نگاران زمان زیادی نخواهد برد و مشکلی هم نخواهند داشت آزاد خواهند شد، اما تا الان که دیدیم این احکام سنگین صادر شده. آیا سازمان شما امکان، توان یا شرایطی رو داره در این زمینه که فعالیتی انجام بده در این زمینه؟
اگر منظور شما لابی کردن با مقامات حکومتی، ما در اطلاعیه هامون این کارو میکنیم و خواهان آزادی این روزنامه‌نگاران میشویم. اما وظیفه ما
فراتر از این اطلاعیه کار دیگه
هم، فراتر از این ما یک سازمان مدافع حقوق بشر هستیم، یک سازمان عملیاتی نیستیم. اطلاعیه میدیم، این اطلاعیه در نهادهای بین المللی منتشر میشه، نامه به مقامات بین المللی مینویسیم و در این رابطه خواهان آن میشویم که جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل کنه. آنچه که ما در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات منتشر کردیم در همین چند روز پیش و نشان داد که رده پایین جمهوری اسلامی در میان 180 کشور جهان عملا نشانگر این وضعیته که بخش عمده روزنامه نگاران ایران قربانی این درگیری در میان جناح‌های مختلف حاکمیت هستند.
رضا معینی بود، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، که با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد حکم سنگینی که برای 4 روزنامه نگار در ایران صادر شده. دادگاه انقلاب ایران امروز سه‌شنبه این حکم ها رو صادر کرد و 4 روزنامه نگار رو به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
اصل رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شده، لذا مجلس جدید باید مسئله وجود ولایت فقیه رو به رفراندوم بذاره، چون در یک مملکت 2 پادشاه نگنجند.
بخواستم به این آقای روحانی حرف کنم که شما که اومدی قول دادی که من میخوام جلوی فساد، رشوه، ارتشا رو بگیرم، میخوام اقتصاد رو به ملت ایران برگردونم، سطح زندگیشون رو ببرم بالا، جلوی تعدی و فشار و ظلم و ستم سپاه رو بگیرم، جلوی بی‌عدالتی رو بگیرم، دلار رو نمیدونم بیاریم قیمتش رو پایین که اون رو هیچی اصلا پیش کش شما و و و روزنامه ها رو آزاد کنیم، زندانی ها رو آزاد کنیم. خب هیچ کاری که نکردی هیچی. این کارهایی هم که احمدی نژاد در 8 سال کرده کسی جرأت نداره حتی بخواد ایشونه بیاره دادگاه. همین 2 میلیارد دلار آخری.
اسلام یعنی نجات فلسطین، پیروزی فلسطینیان. آنجا که ابوالفضل عباس طوفان میکند، درخت اسلام یعنی خون جوانان.
میخواستم این مطلب خدمتتون بگم در رابطه برخوردی که پلیس حالا محسوسش نامحسوسی دارن با مردم تهران و سایر شهرهای ایران میکنن. من به نظرم اینا روی داعش هم سفید کردن با این رفتاراشون. واقعا چی از مردم ایران، چه طلبی از مردم ایران دارن، چه حساب کتابی با مردم ایران دارن که این برخوردهای زشت و ناشایست. من یک کلیپ دیدم که واقعا یه خانم رو میخوان دستبند بزنن، به زور دارن میکشن تو ماشینه پلیس. این واقعا چه برخوردیه؟ ما با این فرهنگ کهنمون واقعا دنیا داره به ریش ما میخنده.
آقای صادق لایجانی، به نظر میاد شما در رویاهاتون خودتون رو رهبر رهنده ایران میبینید و با نظرات تندتون تو هر زمینه‌ای که فرصت پیدا میکنید سعی میکنید رهبر رو به خودتون نزدیک کنید یا سرداران سپاه رو. ولی باید توجه داشته باشید دو رهبری که جمهوری اسلامی داشته هیچ موقع در موقعی که اینا رهبر شدن منفور نبودن. نه آقای خامنه‌ای که عده عظیمی از ملت ایران دنبالش بودن به درست و به غلط، نه آقای خامنه‌ای ایشون به هیچ وجه منفور نبود. ولی شما با کارهایی که دارید میکنید ما هیچ جایی برای رهبر شدن ندارید و آینده این رو نشون خواهد داد.
آمریکایی‌ها با این کاری که کردن رابطه ایران نداشته باشه با دلار کار اشتباهی کردن، چون دلار تنها پول در عرصه جهانی بود که هیچ رقیبی نداشت. حالا با این کار خودشون رقیب برای خودشون تراشیدن. یورو میشه، ین میشه، روپیه میشه، یعنی اجازه دادن که اینا هم در عرصه جهانی چیکار کنن، اینا هم وارد رقابت بشن. یعنی برعکس اون چیزی که فکر کردن با ایران مبارزه میشه به ضرر خودشون شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز 26 ماه میلادی آوریل 30 سالگرد فاجعه اتمی چرنوبیل در شوروی سابق و اوکراین فعلی هست. این حادثه رو وخیمترین حادثه هسته‌ای غیر نظامی جهان خواندند که در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اوکراین فعلی به وقوع پیوست. یک سری مراسم و برنامه های یاد بود در اوکراین امروز برگزار شده. بکتش خمسپور.
در ساعت اولیه صبح سه‌شنبه آژیرها در اوکراین به صدا در آمدند تا گذشت 30 سال از لحظه اولین انفجار در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل را خاطر نشان کنند. لحظه‌ای که انفجار اول سقف ساختمان حاوی یک راکتور را ترکاند و ابری از مواد رادیواکتیو را به بالا در آسمان پرتاب کرد. ابر حامل تشعشعات مرگاوری که سرگردان از مرزهای اوکراین داخل روسیه، بلاروس و اروپای شمالی شد. در مراسم یادبودی که روز سه‌شنبه در چرنوبیل برگزار شد، پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از این مناسبت برای مطرح کردن مسائل جنگ در اوکراین و مشکلات کشورش با روسیه بهره برد.
На історичному шляху, яким крокує український народ, Чорнобильська трагедія розташувалася приблизно на півдорозі.
در مسیر تاریخ که ملت اوکراین گام برمی‌دارد، فاجعه چرنوبیل تقریباً بین اشغال نازی‌ها و تهاجم روسیه اتفاق افتاد. سخت‌ترین آزمون ما بین جنگ جهانی دوم و جنگی واقع شد که مسکو علیه اوکراین به راه انداخته است. در زمانی که منابع عظیم برای غلبه بر تأثیرات این فاجعه همچنان مورد نیاز است، زمانی که بودجه بیشتر برای تأمین اجتماعی کسانی که محل را پاکسازی می‌کردند و دیگرانی که آسیب دیده‌اند شدیداً مورد نیاز است، ما مجبور شده‌ایم نزدیک به 1/5 هزینه‌های بودجه‌مان را به دفاع و امنیت اختصاص دهیم.
ми мусимо витрачати на оборону і безпеку ледве не 1/5 видатків нашого бюджету.
رئیس جمهوری اوکراین در چرنوبیل همچنین گفت:
تا حدود مشخصی چرنوبیل از عوامل فروپاشی اتحاد شوروی بود. به پیدایش جنبش‌های ضد امپریالیستی در اوکراین و نزدیکتر شدن به استقلالمان کمک کرد.
مراسم یادبودی هم روز سه‌شنبه در شهرک اسلاووتیچ برگزار شد، شهرکی که برای سکنا دادن به کارگران جابجا شده بر اثر فاجعه چرنوبیل ساخته شد. در این مراسم یادبود یک مهندس نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در زمان فاجعه به نام واسیل مارکین به خبرگزاری رویترز اظهار داشت:
این فاجعه تا پایان زندگیمان با ما خواهد ماند. به هر رو نخواهم توانست فراموشش کنم و هیچ کس از کسانی که از روز اول آنجا بودند فراموش نخواهند کرد. و من از روز اول فاجعه از 26 آنجا بودم.
سرهی اندریو از کارمندان نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل نیز در این مراسم گفت:
کلن این فاجعه به عواقب عمده‌ای منجر شد. برای مثال نیروگاه کار نمی‌کنه، با اینکه تصمیم ما نبود، اما اگر صنعت انرژی رو همتراز با استانداردها حفظ کنن، شهرمون در شرایط خیلی بهتری قرار می‌گیره و کل کشور بهتر توسعه پیدا می‌کنه.
در مراسمی هم که در کیف پایتخت اوکراین به مناسبت 30 سالگشت فاجعه هسته‌ای چرنوبیل برگزار شد، یاروسلاو بوریسیویچ که در روز فاجعه در نیروگاه هسته‌ای کار می‌کرد به رویترز گفت:
این پلاک‌ها به یاد شماری از دوستانم اینجا هستند. تقریباً هر سال اینجا می‌آمدم، چون گرامی داشتن موردی از به جا آوردن احترام است.
یک کارمند دیگر نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل به نام لیودمیلا کامکینا در مراسم کیف اظهار داشت:
فکر نمی کردیم که این حادثه تمام زندگی من را عوض کند و زندگی های من آنطور که ما می گفتیم به قبل و بعد از جنگ تقسیم شود. برای ما جنگ هسته‌ای خاموش بود، برای کسانی که در پریپیات زندگی و در نیروگاه کار می کردند.
سطح تشعشعات رادیواکتیو در مناطق اطراف چرنوبیل همچنان بالاست. از سال 2010 میلادی طی 6 سال گذشته کار احداث محفظه عظیمی روی راکتور معیوب و مهرموم حدود 200 تن اورانیوم که گمان می رود هنوز آنجاست در دست انجام بوده است. دیدبان هسته‌ای ملل متحد به مناسبت 30 سالگرد فاجعه چرنوبیل نسبت به رضایت و اطمینان از خود در ایمنی اتمی هشدار داده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نوشت: چرنوبیل به جهشی در همکاری جهانی روی ایمنی هسته‌ای انجامید. وی افزود پس از فاجعه فاکوشیما در ژاپن در سال 2011 بهبودهای دیگری حاصل شد، اما درس کلیدی از هر دو واقعه این است که هرگز نمیتوان از بابت ایمنی مطمئن بود و از اطمینان از خود باید به هر قیمتی پرهیز شود. کمیته علمی ملل متحد در زمینه اثرات تشعشع اتمی 49 مورد مرگ فوری بر اثر انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل را شناسایی کرده است. یک مطالعه سازمان بهداشت جهانی وابسته به ملل متحد آمار نهایی مرگ و میر زودرس ناشی از فاجعه هسته‌ای چرنوبیل را حدود 4000 تن برآورد کرده است.
30 سالگرد فاجعه اتمی چرنوبیل، بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. صندوق بین‌المللی پول، نهاد ارزیابی سامانه پولی بین‌المللی، روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد پایین آمدن قابل توجه بهای نفت در پایان سال گذشته و همینطور ماهای آغازین سال جاری میلادی میلیاردها دلار به اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه ضرر وارد کرده. این سازمان همینطور توصیه کرده که این کشورها برخی از ریاضت‌های اقتصادی رو در نظر بگیرند و منابع درآمد غیر نفتیشون رو افزایش بدند. از کیان معنوی بشنویم.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود در مورد میزان کاهش درآمد نفت کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه میگوید که این کشورها سال گذشته میلادی به دلیل سقوط ارزش نفت حدود 390 میلیارد دلار متضرر شدند. این صندوق پیش بینی می‌کند که این ضرر در سال جاری میلادی به مرز 500 میلیارد دلار هم خواهد رسید. بنابر این گزارش، میانگین قیمت نفت کشورهای نفتخیز خاورمیانه در ژانویه سال جاری میلادی 30 دلار برای هر بشکه بوده، حالان که میانگین قیمت نفت در سال 2014 میلادی به 115 دلار در بشکه هم رسید. مسعود احمد، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، میگوید پیش بینی بر این است که قیمت نفت در آینده میان مدت دیگر به سطح سالهای 2013 و 2014 باز نخواهد گشت و بر همین اساس توصیه میکند کشورهای نفتخیز خاورمیانه هزینه های جاری و دولتی خود را کاهش داده منابع درآمدهای غیر نفتی خود را افزایش دهند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد و تحلیلگر در آمریکا، در مورد چشم‌انداز پیش‌بینی شده صندوق بین‌المللی پول میگوید
قیمت نفت به بالای 100 دلار نخواهد رفت و این کشورهایی که صادرکننده نفت هستند از این جهت متضرر میشن در مقایسه با سال 2014. ولی باید توجه کردش که قیمت نفت اونقدرها هم پایین نخواهد موند، برای اینکه از یک طرف تولید نفت به اون شدت قدیم نخواهد بود، از طرف دیگه پایین اومدن قیمت انرژی امکان رشد و توسعه فعالیت‌های دیگر فراهم می‌کنه، ممکنه موجب تقاضای بیشتر بشه و به نظر من در مجموع قیمت نفت بالای 40 دلار تثبیت خواهد شد. این رو هم اضافه بکنم که تنها کشوری که به احتمال زیاد مقدار تولیدش رو افزایش خواهد داد در این مدت ایران خواهد بود، ولی قدرت اینکه ایران اونقدر افزایش بده که موجب تلاطم زیادی در بازار نفت بشه نخواهد بود.
به گفته مسعود احمد، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، کاهش درآمد نفتی کشورهای صادرکننده نفت به معنای تداوم کسری بودجه این کشورها و کاهش رشد اقتصادی آنها خواهد بود، به ویژه کشورهایی که وابستگی قابل توجهی به درآمد نفتی خود دارند. صندوق بین‌المللی پول در این میان میزان رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را 4% و برای سال آینده حدود 3.7% پیش بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول دلیل این پیش بینی را احتمال بازگشت ایران به اقتصاد جهانی پس از توافق هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و چشم‌انداز مثبت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش میزان تولید و صادرات نفت پس از دوره تحریم‌ها برای ایران دانسته است.
گزارش کیان منوی رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا و به پایان این برنامه زنده میرسیم. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی ما بودید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.